پایگاه اینترنتی حجت الاسلام و المسلمین محمد علی جاودان www.javedan.ir.
و نبینا خاتم الانبیاء و المرسلین ابل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في العرزين بنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.
برای مسح سر میتواند روی پوست یا موی قسمت جلوی سر مسح کند، روی پوست یا روی موی قسمت جلوی سر مسح بکشند، ولی اگر موهای جاهای دیگر سر در قسمت جلوی سر جمع شده باشد، مثلا از این بر ریخته روی سر، دیگه رو نمیشه مسح کرد. ولی اگر موهای جاهای دیگر سر در قسمت جلوی سر جمع شده باشد یا موی جلوی سر به قدری بلند باشد که بر روی صورت یا شانه ها ریخته باشد، ریخته شده است، مسح روی همچین موی بلندی کافی نیست. در این صورت باید فرق سر را باز کرده پوست یا بن موها را مسح کنند. از این موها خب اینجا نیست، اما اگر فتوای امام، فتوای رهبر، این طبعا حرفی است که همه میگن. حضور گرفتن برای خواندن نماز واجب اگر نزدیک داخل شدن به وقت آن باشد اشکال ندارد. صبح شما میایید مسجد، میدید مثلا فرض کنید اذان اذانو گفته باشن که چی نزدیکه که الان اذانو بگن و بلافاصله امام جماعت بلافاصله باید میشه نماز، بخوایم صبر کنیم ظهر بشه و بعد وضو بگیریم به نماز نمیرسیم، یعنی 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه مونده قبل از وقت ها، هنوز اذان شروع نشده. حضور گرفتن برای خواندن نماز واجب اگر نزدیک داخل شدن به آن باشد اشکال نداره، اما قبل از وقت نمیتوان وضو گرفت. قبل از وقت ولی 1 دقیقه نمیشه وضو گرفت مگر به نیت استحباب، چون وضو یه عمل مستحبه، وضو یه عمل مستحبه به نیت استحباب یا به قصد واجب دیگری، مثلا نماز قضا دم به گردنشه میخوی داره که نماز قضای صبحمونم میخونی، خب قبل از وقت من وضو میگیرم نیت این نماز قضا هر میخونه نداره، یا به قصد واجب دیگری غیر از نماز مورد نظر. پس به فتوای امام و رهبر میشد کمی مانده به وقت نیت همون نماز ظهر و عصر رو من میکنم، نیت نماز ظهر و عصر میکنم و میگیرم، اب نداره. اما فتوای آیت الله بهجت همون نمیشه، یا نیت استحباب کنید همه کار میشه، چون دیدید اصل وضوع یه عمل مستحبه، من خواهم یه عمل مستحب انجام بده اب نداره، هر لحظه بخواهی بگیر اب نداره. به قصد نماز، قصد نماز واجب هنوز وقتش نشده میان نیست دیگه نمیشه. دید اون وقتی که من به نیت نماز واجب میگیرم وضوع هم واجب میشه، اما وقتی که وقتش نشده هنوز نماز واجب نشده که نماز به وضوع واجب بشه، پس بنابراین به قصد استحباب بگیریم. بحث دیشبمون رو ادامه بدیم در تتمه سخن. عرض کردیم که یک دوره از حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه به کربلا یه دوره است که از دوره مکه به سوی کوفه باشه، این دوره رو امام به عنوان جواب مردم مسلمان کوفه که خواستند از ایشون یک امام و تشکیل یک حکومت رو طرح ریختن، امام به قصد آنها آمده. پس مانعی نداره بگیم که در این فاصله امام به قصد تشکیل یک حکومت آمده. و باید عرض کردیم که امام که پایان حادثه رو میداند، کدوم اون میداند در اینجا تأثیر ندارد. امام باید به وظایف ظاهری و عادی خودش عمل کنه، به علم عادی. بنابراین از اون لحظه‌ای که خبر رسید که مسلمان، این جریان تمام شد، دیگه تموم شد. حال امام دیگه باز چرا از اون ور میداره میره؟ هنوزم خور نرسیده بودا، خور نرسیده که راه رو ببنده، چون باید خور رسید راه رو بست، نمیذارم بریم مدینه، نمیذارم بریم کوفه، خب اما رو اون وقت. اما حالا چی؟ چرا باز از این ور میری؟ ببینید یه روزی از مدینه حرکت کرد به سوی مکه. این در تمام طرح حضور داشت. اون نیت، نیت چیه؟ امام علیه السلام میخواد با یزید بیعت نکنه، با یزید نمیخواد بیعت کنه و تمام عواقبش هم به تن میخره. فقط میخواد بیعت نکنه، هیچی دیگه نیست. میخواد بیعت نکنه و بیعت نکردنم به عالم بفهمونه. بیعت نمی کنم، همه عالمم هم بدانی. حالا توضیح عرض میکنم. خب وقتی که داستان مسلم پیش آمد، مسئله حکومت از بین رفت، خب بازم بیعت من نمیخوام بکنم. در صورت این کار رو باید انجام بدم. هر طور شد. از که پدر بزرگوارشون امیرالمومنین هم بعد از اینکه حکومت مثلا فلانی تشکیل شد، ایشون نباید بیعت کنه. چون اولین انحرافی است که در عالم اسلام اتفاق افتاده. بعد اینو اعلام کنه به دنیا. کتاب صحیح بخاری است، اونایی که اهل فنن میدونه این معتبرترین کتابه. مثلا بگیم تای قرآن از نظر اهل سنت. یه چیزی از اون مثل این که تای قرآنه از نظر اعتبار. اون تو دارد امیرون بیعت نکرد. این به عالم رسون دیگه. من بیادم چرا بیعت نکردی؟ میفهمد که من این حکومت رو مشروع نمیدارم. وظیفه بیشتر از این نداره. باید نشون بده امام به عنوان عالم این امت به عالم که این درست نیست. در هر خلاف انحراف بدعتی دیگری که اتفاق میفته باید امام بلند شه فریاد بزنه که این درست نیست. همین، بیشتر از این وظیفه نداره. اگر یار پیدا کرد اونو باید از ریشه بکنه، اون کجیر اون انحراف رو باید برطرف کنه. وقتی یار پیدا نکرد فقط اعلام باید بکنه. اون وظیفه شخصشه، وظیفه شخصی یه نفریش اعلام باید بکنه. اگر صد بار کشتنش بکشن مثل از کردیم که امین و یا امام حسین خلیفه پیغمبر، پیغمبر باید چکار کنه؟ باید اون چیزی که یعنی حرف خدا، پیغمبر حرف خدا رو باید مردم برسونه هر طوری شد. یعنی دستی میزه کنار گوشش همینطور سراسر بازار سوق اوکاس رو میرفت میگو قولو لا اله الا الله تفلو. هر کی به کار خودش مشغول بازار کسی گوش نمیدیم حرف با هر کس به کار خودش کنه. ایشون هم دادشون میزد، دادشون باید بزنه، گوش نمیدن. نه، این وظیفه اولی است. دقت کنید، دعوت، دعوت وظیفه اولی است. اون چه که امیرالمومنین بعد از وفات رسول خدا انجام داد به عنوان همین بخشه، باید درست راست و کج و کلا رو نشون بده. حالا زمان امام حسین این خیلی نکته داره. یعنی من یه نکتهش میگم، این 10 تا نکته دیگه من باید یادم بیاد دوندون عرض کنم که تمام جوانم بحث پر بشه، جای سوال نمونه. حالا اگه من یادم رفت شما بعد میپرسین باز مثلا روش بحث میکنم انشاءالله به فضل خدا. خب ببینید، امام در برابر هر بدعتی، علما در برابر هر بدعت، در برابر هر بدعتی باید قیام کنن. قیامشون اینه که شمشیر بکشه، باید اعلام کنن بدعت بودن، باید اعلام کنن. اگه یادتون باشه اجر و وسیله امام رو شبای فاطمی هم یه شب براتون خوندم رو سه تا مسئله رو. در امر معروف نهی از منکر، اگه شما آبروت میره نباید امر معروف کنی، جایز نیست. مالت خطر میفته نباید امر معروف کنی، جایز نیست. جانت به خطر میفته نباید بکن. جان مال آبرو، جان مال آبروی برادرت به زحمت میفته، دوستت، اونم نباید. امر معروف معمولی اگه احتمال تأثیر میدی و جان و مال من آبرو در خطر نیست، امر معروف باید. شرط داره امر معروف. اما یه امر معروف هاییست که دیگه شرط نداره، تأثیرم شرطش نیست، حتی تأثیر شرطش نیست. همین است که حضرت حسین کرده، تأثیر اصلا شرطش نیست. ایشون باید فریادش رو بزنه، اثر میخواد بکنه تو عالم، میخواد نکنه اما تأثیر کرد. حالا اون بعد بحث رو فرمود انی ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. من میخوام امر معروف کنم، کار دیگه نمیخوام بکنم، حکومت نمیخوام داشته. من هدف اولیم از مدینه که حرکت کردم تا پایان یه بحث رو میذاریم کنار، اون یکی که بخش از راه رو گذاریم کنار، چون شروع شد یه جام تموم شد از بین رفت. اما اون چیز اصلی بود موند. من باید امر معروف کنم، نهی از منکر کنم. مگه چی اتفاق افتاده؟ چیز تازه چیه؟ زمانی که امیرالمؤمنین حکومت بخشید، زمانه بعد از وفات رسول خدا که امامت به عهده امیرالمؤمنینه، عرض کردیم که یه آقای اومد بر سر کار، این آقا رو بر میداریم سلمان میذاشتیم سر کار. سلمان که دیگه قبول داریم که به پاکی، درست نیست، نمیشه. مثالش عرض کردم این نماز صبح من جای نماز صبح میکنم باطل، بدعت گذاشتم تو دین. اما شما تو سر خودش باش، سر جای هر کی جای امیرالمومنین مینشست درست نه. هر کی مثلا من مثال عرض میکردم، حالا اسم بزرگان بردن مثلا، حالا وقت ممکنه چیز بشه. بگو حضرت سلیمان ابن داوود که مثلا فرض کن 50 سال 100 سال سلطنت کرده، پیغمبر خدا بوده، معصوم بوده، اگه میذاشتن نمیشد، درست نبود. اونجا فقط اون روز اونجا جای امیرالمؤمنین خدا فرموده. مثلا داستان نمازا، سر ظهر نماز 4 رکعت دستور، دستور خدا، دستور خدا امیرالمؤمنین، هیچ کسی دیگه اجازه نداره، هر کسی دیگه بیاد خلافه. حالا پس ببینید به خوبی بدیه که کاری اصلا نفرش کار نداره، اونم جای هر کسی جای پیغمبر میشست جز امیرالمؤمنین درست نیست، خدا خواسته. پیغمبر میشد عوض کنه کسی دیگه بذاریم جاش، اون نمیشد. اون که جای پیغمبر میخواد بنشینه اونم همون است که خدا معین کرده، هیچ کسی دیگر امکان نداره، صحیح نیست. خب حالا یه نفر اومده جای امیرالمؤمنین نشسته، این اولین انحراف است که در این دین اتفاق افتاده. اون عادل نیست، مسلمان نیست، مؤمن فرق نمی کنه، این نباید اینجا باشه. پس امام به عنوان عالم امت، به عنوان وظیفه شخصی باید اینو اعلام کنه که این درست نیست، این حکومت حکومت نیست، حکومت شرعی نیست. ببینید حکومت شرعی نیست، قانون، قانون خدایی این حکومت رو نمیپذیره. باید امیرون اعلام کنه. خب اعلام چجوری کرد؟ بیعت نکرد، همه عواقبشن به تن خرید. یه طرحی از اون روز شروع کردن حاکمان بعد از پیغمبر، یه طرحی صحیحش زمان امیرالمؤمنین اجرا شد. هر کی مخالف حکومت بود مخالف اسلام محسوب شد و تا حد قتل و غارت رو از سیری زن و بچهش پیش رفتن. هر کس مخالف حکومت، داستان مفصل داره، نمونه شو مکررم عرض کردم، یه نمونه تواریخ هیچ جا ثبت نشده، اما این مثلا الان جلد چهارم تاریخ طبری پیش من هست، اردم مثل یه تیکهی رو بکنیم اگر فرصت بشه که ظاهرا نمیشه. تاریخ طبری تاریخ مثلا اول اسلام دیگه، اول مثلا نیست. یه دو جایی از دست رفته وجود داره، اونا اینو گفتن. این شهریست به نام شهر شالی یادم رفته، قبیله کنده اونجا زندگی میکنه. این قبیله در میان عرب مفتخر بود، میگفتن ما پادشاهی داشتیم در گذشته، ما قبیله هستیم، ما شهرنشینیم و پادشاهی داشتیم. اشعثی رو که ما میشناسیم آدم مزخرفی بود، این رئیس قبیله بود، مأمور زکات در زمان حکومت خلیفه اول. مأمور زکات رفته است از مردم شهر زکات بگیره، معمولا مردم زکاتشون میارن میدن، این داره مثلا شطورا رو شماره میکنه، یه بچه شطور هم جزء شطورای زکات معین کرد. این بچه شطور مالی نوجوان بود، بچه شطور فرض کن که با این زندگی کرده بود، بچه شطور بازه 6 ماهش بود، با این بچه هم مثلا به این علاقمند بود. چند پیش رئیس قبیله شون گفتش که این بچه شطور منو اینا چیز کردن که ببرن به عنوان زکات، با بینا دارم درستش میکنن. مأمور زکات دید که آقا من یه شطور 10 ساله میدم، شطور 10 ساله فرض کن یه میلیون تومن میارزه، مثلا به زبان امروز ما اون یکی فرض کن 100 هزار، من 10 برابر میدم. گفت نمیشه، من مهر زکات به این زدم باید همینه ببره. آقا من 10 تا شطور جاش میدم، نمیشه، من مهر زدم هی بالا کردم پایین کردم. بعد اون بچه را گفتش که برو شطور رو ببر، هر آنجا رو بزنید گوشیش بیرونش کنید. شطورهای یعنی کارهای چیزهای زکاتش گذاشت، رفت به مرکز. آقا این شهر شورش کرد، بیشتر شورش نکرد، یه بچه شطور لشکر اومد به فرمانده خالد بن ولید، این شهر رو قصابی کردن. این وقتی که اینا پذیرفتند همه مردم کشتن، زن و بچه رو بردن سر بازار فروخت. با ما مخالف نبودیم، نه منکر زکات بودیم، زکات رو میپرداختیم، حالی بچه شد مثل حکومت، حکومت چنگیز، هر کی مخالف حکومته این طرحه. امیرالمومنین نشون داد که اگر یه مسلمونی با دولت اسلام مخالف بود چکارش میکنه؟ بچه خودش. تا خوارج تو شهر بودن قرقر میکردن، شعار میدادن، من بعد میگفتن بگم اونا چی میخوان حرف بزن، آتش کار شد. بعد اینا جدا شدن، وقتی جدا شدیم، جدا شدیم دیگه، وقتی داخل شهرین در جمع مسلمانایی از بهره هایی که عموم مسلمان ها میبرن شما بهره میبرن، رفتیم بیرون، رفتیم بیرون. از دوستان هم بیرون گیر بردن، کشتن عبدالله بن خباب. خباب از یاران درجه اول همتای ابوذر و ایناست، شکنجه دیده است، زرش کشیده است، پشتش رو آتیش میگذاشتن. مثلا 20 سال بعد وقتی این پشتش رو میزد بالا، این تمام پشت سوختگیش معلوم، مرد بزرگی مثل عمار یاسر بود، مثل سمیه، اینا بود. حالا عبدالله میگه دوستان امیرالمؤمنینه با دست زن و چش گرفت داشت عبور میکرد رسید به خوارج. هم تو کی هستی؟ من فلانی ام. خب بگونم نظر نسبت به علی چیه، نسبت به عثمان چیه؟ تموم شد. بزنی سر چون سرش بود. بعد شیکم زن شد حامله بود حوالش همونه که شب تو سوی نماز بخونده فهمت هم نداشته باشه، معرفت نداشته باشه، تو هم معرفه. خب امیرالمومنین فرمودن کشنده اینو به ما بدی. خیلی حرف، فقط کشنده این آدم رو بدیم. گفتن کلونا قتلتو بود، همه ما در کشتنی بودیم، همه ما کشنده. خب حالا اگر اینطوره جنگ به شما مخومت جنگ و خوارج که مسلمانن ظاهرن مسلمانن مخالف دارد کاری نداریم، اما شما آدم کشتیم نمیشه. این طرح که در حکومت اگر یه نفر مخالف بود چجوری باید رفتار کرد؟ طرح داده امیرالمومنین عمل کرد در حکومتش. این در زمان رسول خدا که اتفاق نیفته بود، که امیرالمومنین ادامه طرح حکومتی اسلام رو عمل کرده که اون طرح با مثلا اون چی که در زمان رسول خدا بوده میشده، حکومت رو امروز هم اجرا میشه، عین همین عمل میشه. خب اونا میگن چی؟ هر کی مخالفه باید کشت، اسیر کرد، غارت کرد. بنابراین به این نیت اومدن در خانه حضرت صدیق طاهره، در خانه امیرالمومنین آتش بودن به این نیته. اینا این خانه مخالفه، باید کلشو سوزوند. این نکته عرض کنم که دقت کنید، ما توی تواریخ درجه اول نمونه مثلا همین تاریخ طبری که عرض کردم، تاریخ طبری داستان این که آتش بودن تا در خونه رو دارن، تا در خونه آتش هست. بعد تاریخ سکوت کرده، دقت کنید تاریخ سکوت کرده تا زمان وفات ابوبکر. اونجا ایشون یه وصیت‌نامه داره که باز اینم تواریخ درجه اول نقل کرده، میگه ای کاش چند تا کار نکرده بودم. یکی اینکه مردان را به خانه دختر پیغمبر وارد نکرده، اونجا نداره که از وارد شدن ها تا آتیش بردن تا دم در هست همون دیگه، بعد نمیدونی چی شد. از این حرف نه تا چیز گفته، ای کاش سه تا کار کرده بودم، ای کاش سه تا کار نکرده بودم. از اون کاری که ای کاش نکرده بودم، یکی اینکه مردان را به خانه دختر پیغمبر وارد نکرده بودم، ولو این خانه درش بسته میشد و علیه من میجنگیدن. نمیشه اونایی که اومدن به آتش اومدن تو خونم اومدن. اینجا ما سند داریم، سند روایی درجه اول، سند تاریخی درجه اول داریم. این خود بود خصوص اون بخش تا اونجا که آتش آمده و بعد اون بخش وصیت نامه هم درجه اول سند داریم. اینا تو خاطرتون بمونه، این وقتی یه کسی حرف میزنه مشکل ایجاد نکنه. خب این یه فصل وسط بحثمون قرار گرفت. امام علیه السلام میگه که پدر بزرگوارش در برابر حادثه جدیدی که در اسلام اتفاق افتاده، یه حادثه جدید، یک انحراف در عالم اسلام اتفاق افتاده، امام وظیفه‌اش اینه که ابراز کنه، اعلام کنه این حرف رو. اعلامش چجوری بود؟ زمان امیرالمومنین بیعت نمی‌کنم، زمان حسین بیعت نمی‌کنیم. شروع کرد از مدینه، شب استاندار مدینه یه نفر فرستاد، سه نفر رو به دارالاماره دعوت کنن. حضرت حسین علیه السلام بود، عبدالله بن زبیر بود، احتمالا عبدالله بن عمر بود، با هم صحبت میداشتن میکردن حضرت حسین و عبدالله زبیر. به نظرت چی میاد؟ امام فرمود که من فکر میکنم این طاغوت اینا مرده، میخوان از ما بیعت بگیرن. اونم گفت منم همین رو فکر میکنم. چیکار میکنی تو؟ امام فرمود من میرم. تو چیکار میکنی؟ من نمیرم. همونجا رفت خونه، بسوش جمع کرد و حرکت رفت مکه. بعدم شورشی شد و جنگ به پا کرد و تا کشته شد. امام تشریف بردن، این اومدن مثلا منزل، جوانای بنی هاشم رو جمع کردن، مثلا فرض کن 20 نفر، 30 نفر. شما بیاین دم در دارالاماره، اگه دیدین صدای من بلند شد شما بیاین تو، با اسلحه باشین. اونم تو دن مروان با فرماندار اینا قمخیش بودن، اون فرد و بنی امیه بودن. معاویه بین قمخیش های خودش هم دعوا مینداخت، دقت کنید، بین قمخیش هم دعوا مینداخت که اینا با هم دیگه دست به یکی نکنن بچه‌شو. عجیبه ها، یعنی مثلا 3 سال 2 سال اون بند خدا حاکم بود، در حکومت اون نامه نوشته بود که خانه مروان رو غارت کنیم. پسر عموته، این نکرد، اون بنده خدا نکرد. اینو بعد از دو سال عرضش کردن، اونو گوشن سر کن. تو گوشن سر کن نامه نوشت که برو خانه اونو. اینم با مامور اومدن گفتش که این یکی گفتش که این همین دستور به من داده، من نکردم. کو این نامه بچه‌ها بین ما جنگ می‌خواست بندازه. یکی قریشی‌ها رو می‌خواست فاسد کنه. این میداد بود میداد وسیله که اینا غرق اشموش بشن، فاسد بشن. باز مزاحم بچه‌ش نشه. همه ترکیب داره حکومت بسرش. حال کارا داریم. حضرتش بودن میدن این دوتا که با هم دیگه دعوا داشتن، مثلا مخالفه هم بودن، با هم دیگه نقار و قهر و کدورت داشتن، با هم نشتن و میدن خب خیلی خوب شد الحمدلله با هم دیگه مثلا دوست شدیم، مهربان شدیم، صله رحم همیشه بهتره. با خب بفرمایید چه امری داشتین؟ گفتم که مسئله آقای مرده و مثلا امیر فلان نام نوشته که بیعت بگیری. همین خب شما بیعت من عمومی میخواییم دیگه، بیعت پنهانه که به دردتون نمیخوره، بیعت عمومی فردا باشه رو بینیم چی میشه. مربوط دقت کنه. مروان گفتش که نظر حسین از اینجا بره، یا بیعت بگیر یا سر بگیر تر، یا بیعت امیر رومیات هر یا بیعت بگیر. حسد صدیقه سلام الله علیه و امیر رومیات نجام اصلا امامت رو نجام آتش که بودن خونه من همه بسوزن دیگه. امیر اون که زیر شمشیره خب باید همه برن دفاع ازش بکنن، همه برن دفاع کنن، همه رو فسکر سینه سپرد. پس آمون تو منو میخوای بکشی؟ صداشون که بلند شد جوانای بنی هاشم ریختن توی مجلس رو تموم شد. اون شب صبح عبدالله صبح رفت با همه مثلا خیشان و اطرافی و نزدیکانش فرار کرد، رفت از راه چیزم، رفت از راه غیر معمولی هم رفت که مامورای دولت رفتن دنبال اون. بنابراین غفلت کردن از حسد حسین. حسد حسین فردا مون کاراشو انجام داد، فردا شب حرکت کرد. از راه معمولی هم رفت، از راه غیر معمولی رفت، یعنی کور راه رفت. ایشون از راه معمولی رفت. چرا؟ میخواست اعلام کند که من بیعت نکردم. آیا آن بدانید من بیعت نکردم. گویا همیشه هستم. یعنی خدا کمک کرد. اونا دیگه حواسشون پرت شد به عبدالله زبیر، به ایشون نرسیدن. اون حرکت کرد به سلامت آمد تمکدین تا مکه. چهار امام که اونجا مونده بود بیعت نکرده، همه مردم میان برای حج، میدانن پسر دختر بیغمبر یه دونه است که تو عالم، ایشون اومده اینجا. چرا؟ چون با یزید بیعت نکرده. این خبر به عالم میره، همینو میخواد. چرا بیعت نمیکنه؟ چون حکومت مشروع نمیدونه، همین وظیفه‌ش تموم. بنابراین لذا وقتی که معلوم شد زدم شهید شده، بازم همین وظیفه به دوشش هست. خب فرموده بود من هر جا برم منو میکشن. اینجا فرمایش شدیست که در طول این سفر فرموده اگر برم در سوراخ یک مثلا چی حیوان، بازم منو میکشن بیرون میکشن. چرا؟ بیعت یا بیعت یا مرد. این از اون روز اول گفتن یا بیعت یا مرد. تا پایان روز عاشورا، یعنی وقتی که یارانش کشته شدن، ایشون میگفت من بیعت میکنم دیگه کارش نداشتن. خب قوم بچه هاش، قوم خیشاش، نزدیکان خودش هم اگه کشته شدن تنها مونده بود میگفت من بیعت میکنم، پس کارش نداشتن، برش میداشتن میبردن پیشه. اونا فقط بیعت میخواستن. به اونایی که همراهشون بودن اصلا کار نداشتن، با امام کار داشتن. دقت کنی؟ اونا هیچ کنون مستقل نیستن، همه شون کشته راه دفاع از امام حسین. بزل و محجه هم دون الحسین، همه خونشون رو پای امام حسین ریختن بر حفظ امام حسین. صاحب حرف، حرف اصلی امام حسین چیه؟ من بیعت نمی کنم. چرا؟ چون قبول ندارم این حکومت. تا اینجا انشالله روشنه. خب چرا امام حسین؟ مگه زمان پدرش نشون نداد سر این سلسله، از سر این سلسله این حکومت نامشروعه؟ بعد اون آقای دومی هم که آقای اولی اونو مشخص کرده، خونه میشه نامشروع دیگه. اولین کسی که حاکم شد بعد از پیغمبر، اون نفر دوم معین کرد، اونی که به وسیله فردی که مشروع نبود حکومتش حکومت پیدا کرد، خب حکومت اونم نامشروعه. نفر سوم نامشروعه، نفر چهارم. پس چی شد؟ چیز تازه‌ای نبود؟ یک بدعت. دقت کن، همش قانون دارم عرض میکنم. عصر یزید با یک بدعت تازه روبروست، اسلام. اونا همشون ظاهرن مسلمان هست، همه ظاهرا مسلمونن. خب این مسلمون گفتیم اگر واقعا مسلمون بود، اگر واقعا مؤمن بود، اگر پیغمبر خدا بود، نباید اونو امیرالمومنین ابراز کرد، اعلام کرد به عالم که این جاش درست نیست، این حکومتش درست نیست، مشروع نیست. عرض کنیم عصر یزید عالم اسلام با یک بدعت تازه رو در میشه. یک کسی بر این مسند نشسته است هیچی نداره، یه حرف بزن اصلا گفتنی نیست، یعنی شراب و ایناش زهر میشه. خبر داد به زیاد، زیاد که میشناسیم، زیاد پدر ابن زیاد است که بانی کربلا است، زیاد هم بانی قتل عامای مقصر از دوستان امیرالمؤمنین. گفتن که فکر کن برای اینکه من میخوام پسرمو جانشین خودم کنم. نمیشه، مثلا چی بگم؟ شما بگین یه دوست بره حج، یکم بره مثلا جهاد، حالا با همراه لشکر بره جهاد، که ما بتونیم چیزی بگیم به مردم. هرچی خبر مردم دارن میگم سگ بازی، میمون بازی. یه میمون داشت لباس تنش میکردن میشونن روی الاغ، وقت مثلا بین این حیوانات مسابقه، حالا چیزای بدترش نمیشه. این فرستنش جهاد، مثلا همراه سپاه اسلام رفت جهاد. آبله اومد، سربازه گرفتاره مرض آبله، تو یه مرض دیگه مثل رها کرد، دست زنش گرفتن توی دیر به ایشون شعر داره که گفتید برای اینم سفر جهاد. خب چی کارش کنیم؟ یه کسی با این همه جرأت و جسارت نسبت به کل دین، با جرأت و جسارت نسبت به کل دین میخواد بیاد بشینه بر جای خلیفه و رسول الله امیرالمؤمنین. این شعر تا حالا خیلی جان مازاد میکشیدن، جدا جان مازاد میکشیدن. از عصر خلیفه سوم یکمی در باز کرده بودن، زیرپا میگذاشتن ذره ذره ذره، حالا رسیدن به زمان هیچی نگذاشته. این میخواد یه جای پیغمبر بشه، چنین چیزی پذیرفته نیست. امام قیام کرده است نشون میده عالم چنین کسی رو نمیتونه بپذیره. این دوباره بدعت تازه است، در یه انحراف تازه است، در انحراف امام باید ابراز کند، اعلام کند به عالم. بیعت نمیکنم، بیعت نمیکنم، همه عالم افتاده رفته، بعدم بقیهش رو سپرد دست اسیراش. اسیراشون بقیه عالم اسلام رو، عالم رو برین بگین چی بود. حکومت یزید با اون همه فسق و فجور و جرأت و جسارت نسبت به همه چیز، اون شعرشو دیشب عرض کردی، و اصل دین بی خود یه حکومتی بود زد و برد. حالا ما بعد اون زدیم بردیم، حالا میخونیم بازم انشاءالله. قمارباز هست، شرابخوار هست و چیزای دیگه که این وقت بر جای پیغمبر، این نمیشه. قیام امام حسین اعلام این انحراف هست، این انحراف رو ما در اسلام نمیتونیم بپذیریم. اینید عجیبه، هیچ کس نفس نکشه، هیچ کس، سراسر عالم هیچ کس نفس نکشه. حالا مثلا کم نبود که مثلا بفرمید که رسیده بود مثلا به مثلا ایالت سند، به هند رسیده بود، از اون ور رفته بودن به مدیترانه، از این ور اقیانوس هند بودن، یک امپراتوری بسیار بزرگ، همه مسلمان هم. هیچ کس نفس نکشه، حکومت پذیرفته است، همه قبول دارن. عبدالله عمر اومده خدمت امام حسین نصیحت میکنه این کارو نکن، جان خودت به خطر میندازی. پس امام قیام کرده است به عنوان ابراز این انحراف، اعلام این انحراف به عالم. این انحراف است، این اسلام نیست، این حکومت مقبول نیست، این درست نیست. خب پای این تا کجا؟ چی پیش اومد؟ گفتیم میفهمن تأثیرش هم اصلا شرطش نیست، تأثیرم شرط نیست، تأثیرم شرط نیست. کشته میشی، کشته بشی، زن و بچه به باد برن، به باد برن، هیچ اینا قید نیست. اون توی امر معروف معمولیست که شما مثلا یه تلنگورم بهت میخوره، مثلا تلنگورم بهت میخوره، مثلا دیگه واجب نیست، مثلا. این اونجور نیست. اصل اسلام در خطره، اصل اسلام در خطره، این امر معروف معمولی نیست. پس اومده برای کشته بشه؟ بله اومده برای کشته بشه، هیچ گیری نداره، چون این یه امر معروفیست که کشته شدن توش هیچ گیر داره، مثل اول اگر من میدونم کشته میشم هم عب نداره، این نوع از امر معروف. اگر من از اول میدونم کشته میشم هم عب نداره. پس مثلا کتاب نوشته بنده خدا آیه قرآن لا تلقوا بأیدیکم الا تلقوا خودتون به دست خودتون محرکه، این مسخره است. فرض کنید تحریر وسیله هم نخونده بود، این تحریر وسیله یه دور تو خونده بودی حرف نمیزد. وقتی مسئلهش مهم شد اصلا دیگه این حرفان نیست، هر چی شد شد. یکی وقتی اصل دین در خطره، دوم وقتی بدعت، در بدعت هیچ شرط از اون شرایط نیست. وقتی اصل دین در خطره هیچ شرط از اون شرایط امر نیست. اینجوری عمل کرد. یه نکته اساسی تره، اگر خدا عمر داد فرد شهر توفیق داشتیم که خلاف میرسیم از این یه نکته شد. ببینید یه سرس کنم، شما ائمه خودمون رو مثل یه سور قرآن فرض کن، ما میگیم اینا عدل قرآن هم دیگه، تای قرآن هم، اهل بیت پیغمبر تای قرآن هم. خود پیغمبر فرمود من در میان شما دو چیزی گرانبها میگذارم، این از هم جدا نمیشه. عدل ما میگیم. حالا مثلا عرض میکنم ائمه مثل هر کدومش مثل سوره قرآن هم، خیلی دقیق نیست اما مثلا مثل یه سوره قرآن. خب توی سوره قرآن 100 تا آیه هست، 150 آیه هست، 200 آیه هست، 60 تا 70. خب ما در مورد قرآن چیکار میکنیم؟ میکوشیم معناشو بفهمیم. تفسیر کوشیش است که یک عالم بزرگی زحمت کشیده، مثلا علامه طباطبایی 20 سال زحمت کشیده بودن در نوشتن تفسیر علمیزم با مجموعه دوستانشون، برای هر دونه آیه نیستن فکر کردن. حالا باز نمونه ارز کنم، آیت الله جوادی فرمودن من در روز 3 بار با قرآن کار دارم. یه بار میشینم همه تفسیر موجود رو در زمین اون آیه که مورد بحث ما نمیخونیم، یه دارم میشینم فکر که اون چی خوندم فکر بودم بیش حرف تازهی زد. میدونم فهم بودم که باز به قرآن کار دن قاعدن اون مربوط رو به قرائت قرآن. گاهی ما ها یه اشتباهی داریم، این مثلا معنای قرآن، معنی قرآن نه، خود قرائت قرآن خوبه، خود قرآن، همین قرآنی که من نمیفهمم منیشو، لفظشو فقط حواست جمع باشه این اثر داره، بفهمی صد برابر. اما خود لفظش خوبه، باید دادم لفظشو بخونه. حالا به مناسبه عرض هر کاری ائمه کردن میشه آیه قرآنه، یه آیه قرآن شما رو معنیش رو بفهمید. حالا بفهمید داستان کربلا مثل یک سوره قرآن، خود داستان کربلا مثل یک سوره قرآنه، چون خیلی عظیمه در میان اعمال رفتاری که ائمه علیهم السلام کردن. برای فهمش آدم چندین شب بشینه حرف گوش بده، بعد بره کتاب مطالعه کنه، بعد باز فکر کنه، باز مطالعه کنه، باز فکر کنه، میاد مثل که شما یه سوره قرآن فهمید. یه سوره قرآن هم بفهمه خود. اگه این حرف صحیح و آدم درست بفهمه و بهش معتقد بشه، وزن قیمت آدم بیشتر میشه، وزن آخرتیش بیشتر میشه. آدم که چیز فهمه وزن آخرتیش بیشتره، آدم ما تو آخرت وزن داشته باشه، سبک باشه، میریزم تو جهنم. آدم ما وزن داشته باشه، عملش، اخلاقش، فهمش، فکرش وزن داشته باشه. وزن داشته باشه میزن تو جهن. و اما من خفت موازینه رو به امه رو حاقیه، حاقیه میشه چاش تو جهنم گردارش نیده جاش حاقیه هست، هرکی سب اوکی. و اما من سقلت موازینه رو با وقتی ایشت رازیه، هرکی وزنی سنگینه وزناش، از عملش، اعتقادش، اخلاقش سنگینه، در یک زندگی مورد پسند، سراسرش پسند. این زندگی ما مثلا امروز خیلی هم خوش گذشته، یهو مثلا ساعت 2 بعد از ظهر بود، اون بنده خود تو خبر مرگ آیت الله میشنید، امروز هم مثلا بس مثلا خوش باشه آدم، این مثلا امروز خوش که وجود نداره توش، صد تا مثلا چیز اینجا نداریم که، اونجا همش رضایت، همش خوشی. بودم وزنش کمی سنگین میشه، وزن فهمم تو این اصله، زیربنای ساختمون آدم فهمشه، اعتقادش فهمشه، همه ساختمون رو این فهم بار میشه. اگه فهم آدم غلط باشه، هیچی ساختمون نمیمونه، فرو میرسه. تموم شد، بخشنه.
سلام علیک. و علی الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت يا الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. امشب بریم به در خانه حضرت زینب کبری سلام الله علیها. هر شب باید بریم در خانه ایشان. ببینید تا امام حسین که نداره تو عالم، تا نداره، اما حضرت زینب مثل یک تاست، ادامه راه رو تا نصف راه حضرت حسین رسونده. این نهضت رو، تتمه این راه رو هم باید ایشون ببره. دقت کنید، یه دونه اشتباه اگر اتفاق میافتاد، یه دونه اشتباه، یه نهضت 1400 سال مونده، 1400 سال تو عالم درخشیده، یه دونه اشتباه همه درخشش رو از بین برد. خدا اینجور کمک کرد حضرت زینب سلام الله علیها رو، همه اون تا اون کوچولو کوچولوهاشون هم خدا کمک کرد که خاری نکنند. این نهضت گوشهش لکه دار، این خیلی مهم. همه دین ما بعد از جریان کربلا رو دوش کربلا است. همه دینه ما اگه مسلمونه به خاطر کربلا مسلمونه، ولی آخر یه گوشش کج میشد نمیشد. بنابراین کار خیلی بزرگ کردم. از دو ماه طول کشید، اما دو ماه یعنی چند تا زن بزرگ در کربلا هستن. اینا اولینشون تاریخ داره، اولینشون هست که ام کلثوم 4 ماه بعد از جریان کربلا از دنیا به اصطلاح ما با بیم دقیق کرد. حضرت ربا 1 سال بعد، حضرت زینب سلام الله علیها هم اونم دقیق زمانش حالا شاید این سالش حساب کنیم شاید از 1 سال خورده. ما میگه اونم مثلا به خاطر برکت اون دستی بود که حضرت حسین بر قلب مبارک ایشون کنیم. اگه اون دست نبود که همون شب ایشون. من یه چند تا شعر از زبان ایشون بدم چی گفته، اگه خدا کمک بکنه خیلی ممتاز. این شعر شب 11 هم اومده بالای سر شب 11 هم چطور شد؟ از خیمه ها شما بیرون اومدی رفتی تو لشکر دشمن، از جونت نترسیدی؟ این همه دشمن خودش رسونه بالای سر صبح، دیده بود کجا جسد برادرش رو، شمشیر میره بالا، مثلا نیزه میره بالا، نمیدونم چی چی اینها رو صبح دیده، اومده اونجا نیست، برادرم نیست. دید یک مجموعه بزرگی شمشیر شکسته و نیزه شکسته و سنگ و اینا رو هم ریخته، شروع کرد به کنار زدن اینا. برادرش اونجا پیدا کرد، عبارت مقتل وجدت رو یافت، پیدا کرد، گم کرده داشت، پیدا کرد گم کرده شد. چجوری دید به رو روی زمین خوابیده. برش کردون طبق این شعر دو سه کلمه به برادرش صحبت کرد. برادر، همه غمای عالم رو دل منه، اما اونی که برام بیچاره است، هیچ چاره نداره برا من، دوتاست. یکی غم فراق تو اخی، ایل مصائب اشتکی، کدوم یک از مصیبت هام به تو شک بکنم. همش درد آوره، اما دوتاش برا من دیگه هیچ دوایی نداره. یکی فراغ کرد، تو رو از دست دادم، چاره برای من نداره. دومش
اسیریه. از فردا به زنجیر میبندن. از کربلا تا کوفه چقدر راهه؟ اونا که رفتن میدونن تقریبا 60-70 کیلو متره. بعد از کوفه تا شام چقدره؟ قدیما میگفتن 40 منزله. 40 منزل به زنجیر ما را خواهند برد.
پایگاه اینترنتی حجت الاسلام و المسلمین محمد علی جاودان www.javedan.ir